بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين رافع السماوات وخافض الأرضين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سخن در تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام بود. به این نتیجه رسیده ایم که قیام رهبران الهی یک مبنا دارد و یک بنا. زیر بنای قیام رهبران الهی این است که در نظام هستی حق پیروز است و باطل پامال. در مقابل قیام رهبران آسمانی طاغوتیان زمینی به شورش برمیخیزند. اونها هم یک مبنایی دارند و یک بنایی. زیر بنای شورش طاغوتیان زمین این است که در نظام طبیعت ضعیف پامال است و بر این زیربنا بنایی می کنند که دیگران را اولا تضعیف کنند، ثانیا پامال، با شعار قد افلح الیوم من استعلا حکومت کنند. انبیا بر اساس قد افلح من تزکا حکومت می کنند. اشقیا بر اساس قد افلح الیوم من استعلا حکومت میکنه. و چون نظام هستی بر اساس حق است و اون شخص یا حکومتی که حق محور است ثابت است، لذا اون چه در جهان مندنی است حکومت حق است و اون چه به عنوان شورش طاغوتیان زمین طرح میشود نظیر علف هرزی است که در باغ می روید و باغبان با بجین کردن به حیاتش خاتمه می دهد. اگر این باغ در جنت خلد و در ملکوت غرض شود، اونجا جای علف هرز نیست. در بهشت هرز نمی روید، در برزخ هرز نمی روید، ما فوق برزخ هم به شرح زند. ولی در جهان طبیعت از وجود علف هرز چاره نیست، زیرا عالم حرکت و عالم امتحان بدون باطل و حق نمایی باطل ممکن نیست. اگر باطل در جهان طبیعت خود را نشون ندهد، امتحان سهل است بلکه جای امتحان نیست. بنابراین باطل وجودش ضروری بالغیر است، زیرا نشأه نشأه آزمون و امتحان است. اما این که ما می‌بینیم در هر عصری فرعون و نمرودی هستند، یا این که می‌بینیم اشکانیان و سامانیان و ساسانیان و امویان و عباسیان به پهلویان ختم می شوند، این به اون معنا نیست که اینها یک سلسله متصلند. اینها گسیخته از همان، نظیر علفهای هرز که هیچ کدام به دیگری مرتبط نیست. و اما سلسله انبیا به هم مرتبطند که فرمود وصلنا لهم القول یا ارسلنا رسلنا تکرا. اینا متواتر همان، متوالی همان، متواصل همان، وصل همان. سرش آن است که همه انبیا انسان‌ها را به یک مبدا دعوت می‌کنند. حرف همه این است الیه ادعو و الیه مآب. اما طاغوتیان زمین هر کدام جامعه خود را به سمت خود دعوت می کند، لذا گسیختن. هر کسی که آمد مردم را به خود فراخواند و این هواها و هوسها چند لحظه خودنمایی کرد و رخت بربست. لذا خدای سبحان وقتی از طاغوتیان زمین نام میبرد، میفرماید اینها موندنی نیستند، اینها را ما در لابلای کتابهای تاریخ دفن کرده ایم و مزقناهم کل ممزق یا و جعلناهم احادیث، یعنی ما اینها را احدوثه و افسانه تاریخ کردیم که هیچ خبری از اونها نیست، در حالی که همین قرآن کریم خبر داد هر وقت پیغمبری قیام کرد در مقابلش طاغوت زمینی شورش کرد. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، یا جعلنا لکل نبی عدوا. همین خدایی که فرمود هیچ پیغمبری نیامد مگر طاغوتیان عصر علیه او شورش کرده اند. همین قرآنی که فرمود در برابر رهبری آسمانی شورش زمینی هست، همین خدا می گوید اینها احدوثه تاریخ هم موندنی نیستند. اما این درخت همواره سرسبز است و این باغ همواره میوه می دهد. خداوند خود را به عنوان باغبان جهان هستی معرفی کرد و الله انبتکم من الارض نباتا، و انسان را که مؤمن است شجره طوبی می داند که کلمه طیبه را به عنوان درختی که اصلها ثابتون و فرعها فی السما تمثیل می کند، و اما شورش طاغوتیان را به عنوان علف حرز طرح می کند، می گوید و جعلناهم احادیث. به دنباله این بحث رسیدیم به این که قیام سالار شهیدان وصل به قیام امامان و انبیا و اولیای سلف است. عمده تبیین ضرورت قیام یک شخص معین است. مسئله قیام یک انسان معین به عنوان امامت خاصه اونقدر نقش دارد که وقتی خداوند امامت عامه را، اوصاف عامه انبیا و مرسلین را، اوصاف عامه امامان را نقل می کند، نمی گوید دین کامل شد و ضد دین ناامید. وقتی آیه تطهیر نازل می شود، اون مقام بلند عصمت معصومین را شرح می دهد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل می شود، نمی گوید الیوم اکملت لکم دینکم. با این چه مقام عصمت، با این چه مقام طهارت، با این چه مقام ولایت تکوینی از برجسته ترین مقام های انسان های کامل است. با نازل شدن آیه تطهیر که آیه به عظمت این آیه نیست، دین کامل نشد، زیرا مقام معنوی و طهارت غیبی و عصمت یک سلسله شرایط عامه است که هر امامی باید دارای این اوصاف باشد. اما زمام امور مردم به دست کیست؟ اون شخص معینی که رهبری جامعه را به عهده میگیرد، اون با آیه تطهیر اثبات نمیشود. آیه تطهیر میگوید امام باید پاک باشد، اما امام کیست بیان نمیکند. آیه تطهیر میگوید رهبر اصیل باید معصوم باشد، اما اون رهبر معصوم کیست بیان نمیکند. با کلیگویی جامعه اصلاح نمی شود، با مواعظ عامه جامعه اصلاح نمی شود و ضد دین ناامید نخواهد شد. اما وقتی شخص معین یک انسان مشخص به عنوان ولی الله معصوم به عنوان رهبر جامعه معرفی شد، هم دین کامل می شود هم ضد دین ناامید. شما هر چه کلی بگویید، هر چه مسائل عمیق کلامی مطرح کنید که رهبران الهی باید این چنین و زمامداران مردم باید اون چنان، این بحث های کلامی مشکل سیاسی جامعه را حل نمی کند. شاید اونها هم کم و بیش با خطوط کلی موافقت کنند، سرانجام اون خطوط را بر خود تطبیق کنند، چه این که کردن، یعنی وقتی اوصافی برای رهبران جامعه مشخص شد، همه اون اوصاف را حدیث سازان و حدیث بافان برای امویان جعل کردن، برای عباسیان جعل کردن. اول خوابنامه است، بعد به عنوان شنیدم است، کم کم به عنوان دیدم است. اینها را معصوم می دانند، اینها را طاهر معرفی می کنند و مانند آن. با بحث های کلی کلامی مشکل جامعه حل نمی شود. لذا با نازل شدن آیه سوره احزاب که بلندای اسمت و طهارت را طرح می کند، دین همچنون ناقص هست. با نازل شدن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، دین همچنون ناقص هست. با انما ولیکم الله که یک طرح کلیست، دین همچنون ناقص هست. اما وقتی قدیر خم می رسد، اون کلی بر شخص تطبیق می شود و این شخص مندرج تحت اون کلی می شود. یک شخص معینی به عنوان ولی الله، به عنوان طاهر و معصوم و مسون از گزند گناه و سهو و نسیان به جامعه شناسنده می شود، هم دین کامل می شود هم ضد دین ناامید. هم الیوم اکملت لکم دینکم نازل می شود، هم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نازل می شود. این هر دو جمله از یک بخش سوره مائده است. در جریان قدیر هم ضد دین ناامید شد، هم دین ناقص کامل شد. جامعه را نمی شود با کلیگویی حل کرد و هدایت کرد. باید یک شخص معینی را که معصوم و ولی الله است به مردم معرفی کرد و گفت اوست که باید مطاع باشد و اوست که باید رهبری کند. اگر شخص معین نشد، اگر شخص تحت اون عناوین به جامعه شناسنده نشد، با یک سلسله مسائل کلی رهبر اول مردم را روشن کرد و رخت بربست، این دین همچنان ابتر خواهد موند، زیرا هر کسی داعیه اندراج تحت اون معنای کلی را در سر می پروراند و اون کلی را بر خود منطبق می کند. و اگر نشد که همه زیر پوشش رهبری یک رهبر قرار بگیرند، سخن از من نا امیر و من کم امیر طرح می شود. اما اگر شخص معینی به عنوان علی ابن ابی طالب در روز قدیر خم در هجده ذی‌الحجه در اون بیابان باز به مردم معرفی شد، هم دین ناقص کامل می شود و هم ضد دین ناامید می شود. لذا هر دو فراز در کنار هم ذکر شد که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران ناامید شدند. اونها که فکر می‌کردند بعد از رحلت رسول اکرم می‌توانند به عنوان ولی معصوم جای او بنشینند، ناامید شدند چون شخص معین شد. اونها که فکر می کردن با مغالطه می توانند خود را امام مسلمین کنند ناامید شدند، زیرا اگر دین کامل است ضد دین را قهرن ناامید می کند. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم و الیوم اکملت لکم دینکم. اونگاه چون خدا کار خود را انجام داد فرمود از اونها نترسید، از من بترسید. فلا تخشوهم وخشو، یعنی شما باید این دین کامل را حفظ کنید. برای صیانت دین مبارزه لازم است. مبارزه را فقط یک گروه به عهده می گیرد و دیگر هیچ. ممکن است خیلی ها داعیه مبارزه داشته باشند ولی به مقصد نمی رسند. اونها که متحورند از هیچ کس نمی ترسند، نه از خلق می ترسند، نه از خدا می ترسند. اونها اهل مبارزه دنیایی هستند ولی نبردشون به ثمر نمی رسد. زیرا انسانی که نه از خلق بترسد، نه از خالق بترسد، یک متحور درنده خوی شراح به مقصد نمی برد. کسی که به خدا معتقد نیست، داعیه قیام قسط و عدل را در سر و دل نمی پروراند، او هم شعارش قد افلح الیوم من استعلاست. و اون کسی که هم از خدا می ترسد و هم از خلق خدا می ترسد، او هم توفیق نبرد و جنگ ندارد، مانند مسلمانهای ضعیف و ایمان و افرادی بی تفاوت که هم خدا برای اینها رعب آور است، از جهنمش می ترسند، و هم مردم برای اونها حراس آورند، از شمشیر اونها حراسناکند. این گروه چون در ترس موحد نیستند هرگز ره به مقصود نمی برند. اگر انسان در خوف موحد نبود در رجا هم موحد نیست. اینها پایا پای همند. اون که در ترس اهل توحید نیست، نقطه امیدش هم غیر خداست، در امیدواری هم موحد نیست. و اگر کسی در ترس موحد نبود قهرن در امید هم موحد نیست. و اگر در خوف و رجا موحد نبود در عقل که فرمون روای این دو وصف است مشرک است، به شرک خفی منتها نمی داند که در مقام عقل هم مشرک است. اون که از خدا می ترسد و از خلق خدا می ترسد، اون نه به دین کامل راه پیدا می کند، نه ضد دین را می تواند ناامید کند. پس این دو گروه توفیق نبرد ندارند. فقط یک گروه هم که اهل جنگند و اون گروه را ذات اقدس اله در این کریمه مشخص کرد. فقط فلا تخشوهم وخشاو، یعنی از غیر خدا نترسیدن و فقط به فقط از خدا ترسیدن، این شرط جنگ است. و اون که از خدا و از غیر خدا می ترسد مشرک است و هرگز شرک ره به مقصد نمی برد. لذا در مسئله امامت ذات اقدس اله فرمود از دیگران ترسیدن حرام و از خدای سبحان ترسیدن واجب. یکی را نهی کرد و دیگری را امر کرد. اونها که متوسطن هم از خدا هم از خلق خدا می ترسن. اونا که ضعیف الایمانن و یا منافقن، ترسشون از غیر خدا بیشتر از ترسشون از خداست. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم ذلک بانهم قوم لا یفقهون. فرمود با یهودی ها نبرد کنید، اونها بیش از اون که از خدا بترسن از شما میترسن. شما در دلهای اونها عامل رعب و هراس می آفرینید. اونها نه فقیهن و نه عاقل. کسی می تواند جنگ کند که هم فقیه باشد و هم عاقل. لازمه فقاهت اکبر آن است که در ترس موحد باشد و
و از غیر خدا نترسد و لازمه عقل آن است که با یکدیگر متحد باشند و دعای خلاف در سر نپرورانند. فرمود با منافقان و یهودیه ها بجنگی، زیرا اونها نه فقیهن و نه عاقل. اما فقیه نیستم، چون لانتم اشد و رهبتن فی صدوره ذالکه به انهم قوم لا یفقهو. و عاقل نیستم، چون متحد نیستم، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالکه به انهم لا یعقلو. اون که با هم اختلاف دارن، مردمی که با هم هماهنگ نیستن، هرگز ره به مقصد نمی برن، چون عاقل نیستن. و اونها که با همن ولی از غیر خدا می ترسن، باز فقیه نیستن، راه به مقصود نمی برن. در سوره 8 فرمود با این جناها بجنگی که جنگتون همانون، پیروزیتون همان. سالار شهیدان این خطوط کلی را گای در خطبه و خطابه، گای در نامه، گای در کلمات قصار، گای در محاجه ها، گای در توجیه ها، گای در محاضرات، گای در مناظرات تبیین کرد تا عده‌ای که فقیه و عاقلن پرورون و سعی کرد همون راه علوی و نبوی را ادامه دهد که بگوید اسیرو به سیرت جدی و ابی و به ثمر برسد. هیچ تردیدی حسین ابن علی نه در شهادتش و نه در پیروزیش نداشت. هم 100% می دانست شهید می شود و هم 100% می دانست که پیروز می شود. اما از این که 100% می دانست شهید می شود، هم خود عالم غیب بود، هم اون ولی الله عالم غیب بود خبر داد. لذا در بعضی از گزارش ها فرمود ما کذبتو ولا کذبتو، نه من دروغ میگویم نه اون که به من گزارش داد اهل دروغ است. شهادت من قطعی و پیروزی من هم قطعی. قرآن کریم درباره شهادت شهدا دو سخن دارد، یکی برای خود شهدا است، یکی برای تأثیر خون شهدا در جامعه است. یکی درباره شهدا چه فرمود لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید اینها مردن، اینها زندن. این درباره دیگران، چه مبادا درباره شهدا دم از مرگ بزنید، شهید همواره زنده است. اما درباره خود شهدا و تأثیر شهادت در جامعه فرمود شهید زنده است، پیش خدا مرزوق است و خوشحال است که خونش به ثمر رسیده است. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما نپندارید. این صدر آیه نظیر صدر همون آیه است، اما ذیلش مربوط به خود شهدا است. فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرحین بما آتاهم الله، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. فرمود شهدا زنده ام، پیش خدا مرزوقن، رزق خاص دارن و خوشحالن که قیام اونها به ثمر رسید، خوشحالن که عده‌ای به دنبال اونها حرکت کردن. یستبشرون یعنی شهدا بشارت می‌بینند، مسرور می‌شوند. این نشاط را بشارت می‌گویند چون اولین اثرش در بشر ظهور می‌کند. یک انسان مسرور سرخگونه است. اولین اثر خبر خوش، پیدایش نشاط و علامت در گونه‌ها و در بشر است. از این جهت این جریان خوش را بشارت نامیدن. فرمود شهید بشارت می‌بیند، خوشحال است که خونش هدر نرفت. یستبشرون یعنی خوشحال می‌شوند، بشارت می‌بینند، مسرور می‌شوند که یک عده به همراه اونها حرکت کردند. بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی چون یک عده به دنبال اونها راه افتاده اند و راه اونها را ادامه داده اند و اونها از ادامه راه راهیان کویشون با خبرند و میبینن که خود قافل سالار شدن و قافله هایی به دنبال اینها حرکت کردن و یک قطره خون اونها هدر نرفت، خوشحالن، یعنی چهره الهی اونها به فرحین به ما آتاهم الله مسرور است، چهره ارتباط مردمی اونها به یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم مسرور است. اینا دو نشاط دارم، وقتی به خدا می نگرم می بینن وظیفه را انجام دادم، وقتی به خلق خدا می نگرم می بینن مربی خوبی شدم. یک وقت انسان حرف می زند وظیفه را انجام می دهد ولی کسی حرکت نمی کند. انسان گرچه وظیفه را انجام داد ولی خسته است چون کاری نکرد. معلم در طی سال تدریس کرده است اما اگر شاگرد موفقی نداشت، گرچه انجام وظیفه کرده است ولی این معلم خسته است، مسرور نیست. اما اگر معلمی کاری کرد، شاگردانش تربیت شدن، حرفش را اطاعت کرده اند، این معلم در پایان سال هم وظیفه را انجام داد هم مسرور است و خسته نیست. فرمود خیلی ها میمیرن، ممکن است بهش برون ولی خستن، شهید رفته است، بهش میرود اما خسته نیست، میداند کاری کرد که دیگران به راه افتادن. در باره غیر شهید این چنین نیست. ممکن است کسی سالیان متمادی سخنرانی کند، سالیان متمادی کتاب بنویسد، سالیان متمادی در مراکز علم تدریس کند اما موفق نباشد. بعد از مرگ گرچه بهشتی است ولی یک بهشتی خسته است، زیرا عمل کردش را نمی بیند. اما شهید ممکن نیست خسته باشد. ذات اقدس اله فرمود ادی راهیان راه اویم، و شهید از این جریان با خبر است، لذا خوشحال است که زحمت او هدر نرفت. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینهاین که اون زمامدار و این راهی مشمول لا خوف علیهم ولا هم یحزنونن. بنابراین ممکن است عده‌ای چند سواهی بعد از مرگ خسته باشند. امیرالمؤمنین میگوید من از این مردم خستم، خدایا مرا بگیر. اما وقتی شمشیر میآید میگوید من مقصودم را مشاهده کردم، فست و رب الکعبه. اون ناله های علوی را با این شعارش بسنجید، ببینید اون علی که میگوید خدایا من خسته شدم، مرا از این مردم بگیر، دیگری را جای من بنشان، مردمی دیگر به من بده، همین علی وقتی شمشیر بر سرش می آید می گوید به مقصد رسیدم. انسان خسته در بین راه است، انسان فرسوده به مقصود نرسیده است. اون کسی که هنوز رنج درونی دارد باید گردگیری کند تا به مقصد برسد، و چون شهید شد گردگیری شد. اگر دیگران حرف علوی را نشنیدن، گروه فراوانیان که راهیان راه علیان، این وعده ذات اقدس اله قطعی است. این کتاب مما لا ریب فیه است. صدر و ساقه این کتاب از گزند شک مسون است. حرفی در این کتاب نیست که شک بردار باشد. فرمود لا ریب فیه، قابل شک نیست. هیچ آیه‌ای و هیچ حکمی در سراسر قرآن یافت نمی شود که شک بردار باشد. در این کریمه ذات اقدس اله فرمود هرگز شهید احساس درد و خستگی نمی کند. یک انسان بشارت یافته ترسوده نیست و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی شهید به کسانی مسرور است که هنوز به او نرسیده اند، یعنی راه افتادن در بین راه اند ولی هنوز به او نرسیدند. اگر کسی راه نیفتد، اگر کسی اهل حرکت نباشد، او باعث نشاط شهید نیست، شهید با او کاری ندارد، برای او پیامی نمیدهد، زیرا این به راه نیفتاده. متحرک ها یا به مقصد رسیدن یا هنوز نرسیدن ولی میرسن. اون که نشسته است هنوز راه نیفتاد، اون که ایستاست هنوز حرکت نکرد، او با شهید کاری ندارد، شهید هم با او کاری ندارد. او کاری نکرد که شهید را خوشحال کند، خواه سالار شهیدان خواه دیگر شهدا. اونها که به راه افتادن و هنوز نرسیدن، کاری کردن که شهدا خوشحال شدن. ذات اقدس اله فرمود یک عده راه می افتن، شهدا را خوشحال می کنن و هنوز به شهدا نرسیدن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، با دیگران شهدا کاری ندارند زیرا اینها به راه نیفتادند. سالار شهیدان به استناد این آیه فرمود عده‌ای به دنبال من حرکت میکنند، کسانی که نسل بعدیان حرف مرا میشنوند، حرف من راهیان فراوان دارد و من با این آیه مطمئنم که راه هم قطع شدنی نیست و یقینا عده‌ای ادامه دهندگان راه منم. و خدای سبحانم فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. روی این اصول خود را موفق می دانست، خود را منصور می دانست، در موفقیتش هیچ تردید نداشت. اونگاه که روز عاشورا فرا رسید، در اون نیایش های خاصش عرض کرد اللهم انت ثقتی و رجایی فی کل کرب، خدایا تو در هر ثانیه سنگینی نقطه امید منی. اون که از غیر خدا نمی ترسد به غیر خدا هم تکیه نمی کند. عرض کرد خدایا تو در هر شرایط سختی تکیگاه منی، نقطه امید منی. چه بسیار حوادث تون فرسایی که به شما ارجاع دادم و این را حل کردی، این را در روز عاشورا فرمود. عمر ابن حجاج دستور حمله عمومی داد، گفت یا اهل الکوفه الزموا طاعتکم و جماعتکم و قاتلوا مع الحسین علیه السلام الذی مرق من الدین و خالف الامام. گفت ای اهل کوفه متحد باشید، تابع فرمون روایی مرکزی باشید، با حسین ابن علی که معاذ الله از دین خارج شده است بجنگید. بارها به عرضتون رسید با طرح اسلام اموی به جنگ اسلام علوی آمدن. گفتن حسین ابن علی خرج من الدین، مرق من الدین، جزء مارقین است و خالف الامام. سالار شهیدان فرمود انتم سبتم علی الدین و نحنو مرقنامین، شما در دین استوارید ما از دین خارج شدیم. و لتعلمن الذین مرقوا من الدین و من هو اولا بالنار. روزی فرا میرسد که میفهمید مارقین کیانم، چه گروهی به آتش اولا هستن و میفهمید که ما در دین ثابتیم. اونگاه دست به محاسن شریفش گذاشت، با خدایش راز و نیاز کرد، عرض کرد اشتد غضب الله علی الیهود از جعلوا له ولدا و علی النصارى از جعلوه ثالث و ثلاثه و علی المجوس از عبد الشمس و القمر و علی قوم اتفقت کلمتهم علی قتل ابن بنت نبیه. فرمود کشتن من یک کار کوچکی نیست، همونطوری که خدا بر یهود غضب کرد چون در توحید منحرف شدن، بر مسیحا غضب کرد چون در توحید منحرف شدن، بر مجوسیان غضب کرد چون در توحید منحرف شدن، بر کسانی که شرط توحید را از بین بردن هم غضب خدا رواست. گاهی این جمله را امام رضا میگوید، گاهی امام باقر میگوید، گاهی امیر المؤمنین میگوید، گاهی حسین بن علی، منتها با الفاظ گوناگون. این که امام رضا فرمود خدا میگوید لا اله الا الله قلعه محکم من است و شروطی دارد که منم از شروط او هستم، این را تنها امام هشتم نفرمود، امیر المؤمنین فرمود، امام باقرم فرمود و ابی عبدالله با این لسان میگوید. میفرماید اگر کسی به توحید آسیب برساند مشمول قهر خداست، و اگر کسی به ولایت آسیب برساند مشمول قهر خداست، زیرا توحید شرایطی دارد که یکی از برجسته ترین شرایط رعایت ولایت علی و اولاد علی است. در این حالا که اصحاب شهید می شدند، مسلم ابن اوستجه شهید شد، ابی عبدالله با حبیب ابن مظهر به بالین مسلم رفتن، مسلم به حبیب سفارش می کند که دست از حسین ابن علی بر ندارد. نوبت به خود ابی عبدالله که می رسد به خواهرش زینب کبرا می گوید یا اختاب لا تنسینی فی نافلت اللیل، منو در نماز شب فراموش نکن. وقتی به میدان رفته است و اسب بی صاحبش برگشت، ولی اسب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای این سانحه سنگین می نالد. برای این حادثه هم امام اول ناله کرد هم امام آخر اشک ریخت. در جنگ جمل ابی عبدالله رفت و برگشت و امیر المؤمنین اشک ریخت، عرض کردن یا علی چرا گریه می کنید؟ حسین ابن علی به سلامت برگشت، فرمود پسرم یک روزی سواره می رود و اسب بی صاحبش برمی گردد، من برای اون لحظه اشک می ریزم. الان که اسب بی صاحب سالار شیدان برگشت، امام زمان می گوید من اگر به جای اشک خون ببارم جا دارد، زیرا اینها به خیام حسینی ریختند و اهل بیت آسیب رسوندن، زن و بچه های ابی عبدالله سیلی به صورت زدن و اینها چند قدم بدون روسری حرکت کردند. اینها با صدای وا علی آمدن و زینب کبرا وقتی اون منظره را دید جلوتر آمد، دید و شمرو جالسون علا صدره، خطاب کرد ایقتل ابو عبدالله و انت تندرو الیه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.